سم المصطفى محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنت الله على القوم الظالمين من الان الى قیام يوم الدين. بحث وصیت های امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه رو داشتیم و یک وصیت ملکی از امیر المؤمنین ثبت شده و چندین وصیت ملکوتی، یعنی یک وصیت به حسب مایملک دنیایی امیرالمومنین و یک وصیت هم از جهت معرفتی و منشی و سلوکی که چراغ راهیه برای همه کسایی که میخوان راه امیرالمومنین رو ادامه بدن و این در واقع اساره امیرالمومنینه و اساره دستورات و خواسته هاییست که امیرالمومنین میخوان مطرح بکنه. خب اینجا ما چندین وصیت داریم، در اوقات مختلف شاید بوده، بعضیش به افراد مختلف بوده، مثلا به امام حسن مجتبی چند تا وصیت خاص بوده، به امام حسن و امام حسین بوده، به فرزندان امیرالمومنین، به کسانی که عیادت امیرالمومنین اومدن، به شیعیان امیرالمومنین. چندین وصیت داریم که انشاءالله چند جلسه اینها رو مطرح میکنیم و انشاءالله از این کلمات امیرالمومنین و نورانیتش بهره ببرید. به هر حال وصیت امیرالمومنین اسارش و چکیدهش میشه یک کلمه، وصیتکم تقوا. وزارت جامعه فرمود وصیت اهل بیت تقواست. همه مطالب در همین یک واژه خلاصه میشه، تقوا. همه دین در این یک واژه خلاصه میشه. همه سیر و سلوک، معنویت، رشد، تقرب به خدای متعال در تقواست. قرآن در یک کلمه خلاصه میشه، تقوا. نهج البلاغه در یک کلمه خلاصه میشه، تقوا. زندگی امیرالمومنین در یک کلمه خلاصه میشه، تقوا. آنچه امام زمان از ما میخواد در یک کلمه خلاصه میشه، تقوا. آنچه برای عالم برزخ لازم داریم در یک کلمه خلاصه میشه، تقوا. آنچه قیامت گره گشاست یک کلمه است، تقوا. آنچه زندگی های ما رو، روابط خانوادگی ما رو، تربیت فرزند ما رو مهیا میکنه، آماده میکنه، درست میکنه، رو به راه میکنه، یک کلمه است، تقوا. البته این یک کلمه بخواد باز بشه و شرح داده بشه میشه همه قرآن، میشه همه نهج البلاغه، میشه همه بهار الانوار. اونجوریشو نگاه کنیم هر چی که بگیم ذیل تقواست، ولی عملا ما از یک کلمه بیشتر چیزی نداریم. لعلکم تتقون، اصلا آفرید شما رو، و تقون الله الذی خلقکم، خدایی که آفرید رو نسبت بهش تقوا داشته باشید، آفریده برای تقوا، و قرآن رو فرستاده برای تقوا، روزه ماه مبارک رمضان فرمود لعلکم تتقون، برای اینکه به تقوا برسید. خب وصیت امیرالمومنین هم پس در همین یک کلمه خلاصه میشه. حالا ببینیم امیرالمومنین تقوا رو وقتی میخوان بسط بدن در ابعاد مختلف چه چیزهایی رو مطرح میکنن. ابعاد و حوزه های گوناگون تقوا در واقع چی هست؟ تقوا در رابطه بین بنده و همسرم میشه چی؟ تقوا بین بنده و فرزندم میشه چی؟ تقوا بین بنده و اون کسی که به من دستور میده یا از من دستور میپذیره در یک شغلی، در یک کاری، هر کدوم از اینها رو با همسایم، با در عبادتم، تمام اینها هر کدوم یک تقوایی داره که باید مرز و حریم و حدودش فهمیده بشه، که از امیرالمومنین این رو میشنویم و یاد میگیریم. این وصیت از عبدالرحمن ابن حجاجه. شاید این روایت همون در واقع ادامه و توضیح و تکمله‌ای برای روایتی باشه که جلسه قبل خوندیم، شاید یه چیز غیر از اونه، ولی به هر حال فضای این روایت از جهت سند فضای همون روایتیه که جلسه قبل مطرح کردیم. یعنی اونجا هم عبدالرحمن ابن حجاج بود، از امام کاظم علیه السلام روایت رو نقل میکرد و وصیت رو شنیده بود، که اونجا وصیت نسبت به کنیزان و اموال اینا، اینجا هم باز عبدالرحمن ابن حجاج و از امام کاظم علیه السلام، و سندش هم در کافیه باز این روایت و در کافی جلد 7 صفحه 49 و در کتاب سلیم ابن قیس هم آمده، مرحوم صدوق هم در من لا یحزن نقل کرده، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده و اهل سنت بزرگانشون در آثار خودشون نقل کردن اینو و بخش های از این همونه که خیلی معروفه و بین ما بخش های از این رو زیاد شنیدیم، مثلا الله الله فی الایتام، که حالا این هم یک روایت، روایت دیگه هم هست که انشالله همه رو میخونیم خودم تا توفیق بده. خب گفتیم از آداب وصیت اولش اینه که انسان اقرار بکنه و شهادت بده. اینجا تو این وصیت نامه امیرالمومنین اینو داریم، تو برخی دیگه نداریم اینو، که اول حضرت شهادتین گفتند و اقرار به عبودیت کردن، اقرار به ربوبیت خدا متعال کردن، که حالا میخونم. بعد فعلی ابوالحسن موسی علیه السلام، امام کاظم علیه السلام این وصیت رو فرستادن برای عبدالرحمن ابن حجاج به وصیت امیرالمومنین علیه السلام. وحیه این وصیت چی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ما اوصى به علی ابن ابی طالب، به نام خدا. این اون وصیتی است که علی ابن ابی طالب انجام داد. اوصى انه یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، وصیت میکنه که وصیت او به اینه که شهادت میده به این که خدا یکی است و شریکی نداره، و ان محمدا عبده و رسوله، شهادت میده به این که محمد عبد خدا و رسول خداست. ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله، خدا پیامبرش رو به هدایت فرستاد و با دین حق فرستاد تا این دینش رو بر همه ظاهر بکنه، تا پیغمبر رو بر همه دین ظاهر بکنه، یعنی همه دین پیغمبر، همه دین توسط پیغمبر بروز پیدا بکنه. ولو کره المشرکون، ولو مشرکین خوششون نیاد. صلی الله علیه و آله، صلوات خدا و پیامبر و آل پیامبر. ثم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، نماز من، مناسک من، زندگی من و مرگ من برای خدا رب العالمین. خب اینها گفتنش ساده است، به دهان به سادگی میاد، آیه قرآن هم است البته، ولی خب اینها فقط از امیرالمومنین این حرف صادقه، فقط اوه که همچین ادعای میتونه بکنه که همه محیا و ممات من لله رب العالمین، همه زندگی برای خدا بود، همه زندگی. اینا خیلی توش نکته است و جان مطلب همین اخلاص و توجه و لله بودنه، که انسان همه شؤون زندگیش برای خدا باشه، همه کارایی که میکنه برای خدا باشه، همه تصمیماتی که میگیره برای خدا باشه، همه غایت‌هایی که مد نظر داره، اهدافی که داره برای خدا باشه، کمترین کارها، کمترین فعالیت‌ها، همش توجه به خدا متعال باشه. خب این خیلی سخته، اندازه امثال من که اصلا این نیست که بخوایم تاسه توی فضاها حرف بزنیم. ما حتی نمازی هم که میخونیم برای خدا نیست. ان صلاتی و نسکی، همون صلاتیش برای خدا نیست. چرا تو نماز بنده یک بار یک ثانیهش برای خدا بوده باشه؟ شاید. حضرت امام که میفهمون شهادت میدم که در عمرم برای خدا نماز نخوندم، همش برای رسیدن به بهشت و فرج جهنم بود. البته امام که تواضع میکردن، ولی به هر حال این حقیقتی است که رسیدن به این ماجرا بسیار دشوار و سخته. لا شریک له، خدا شریکی نداره. و به ذالک امرت و انا من المسلمین، من به این مسئله مأمورم و من از مسلمینم. ثم انی اوصی که یا حسن، من به تو وصیت میکنم ای حسن و جمیع اهل بیتی و ولدی، و همه اهل خانم، اهل بیتم و فرزندانم، و من بلغه کتابی، هر کسی که نامه من بهش میرسه، بنده و شما هم که نامه امیرالمومنین به ما رسیده هم مخاطب این وصیت، حضرت برای من و شما نوشتن. اینو تصور بکنید، خیلی حسادم عوض میشه. شما تصور بکنید مثلا محمود صلی قاضی با پنج واسطه مثلا به شما نامه برسونن، بگن فلانی من اینو 100 سال پیش نوشتم برای شخص شما که برسه به دستتون، آدم چه حالی پیدا میکنه؟ این وصیت مرحوم آقای قاضی برای من، همین وصیت معمولی آقای قاضی برای شاگردانشون جذابیت داره، خیلی برای آدم شیرینه و خیلی دلرباست و خیلی توش نکته است، خیلی جذابه، خیلی اثرگذاره، با اینکه اونو برای شاگرداشون گفتن، ولی من و شما وقتی میخونیم سوال دیگه پیدا میکنیم. همین وصیت مرحوم شهید حاج قاسم سلیمانی، وصیت نامه حضرت امام، خب این به نحو عمومی گفته شده، او تک تک ما رو که لحاظ نکرده، عمومی از ملت رو لحاظ کرد. ولی امیرالمومنین این جایگاه فرق میکنه، او تک تک ما رو لحاظ کرده در حرف زدن خودش. این جایگاه امیرالمومنین، او امام همه ماست، بر تک تک نفوس ما اشراف داشته. عزیزان خیلی التماس میکنم و درخواست دارم یکم روی فکر بکنیم، خیلی مطلب رو ما میتونه اثرگذار بشه. امیرالمومنین رو تک تک نفوس ما اثرگذار بوده، واسطه خلقت تک تک ما بوده، تک تک ما رو از ازل میشناخته، هنوز اونایی که نیومدن رو میشناسه تا ابد، اول و آخر ما رو میدونه، میدونه کی بودیم و چه میشویم و چه خواهیم شد، از عالم زر، عالم ازل، عالم الست تا قیامت، اول و آخر تک تکمون، آبائمون، اجدادمون، از حضرت آدم. این امیرالمومنین، جانها به فدای او و این علم بی کران او که علم خداست. اما علم امیرالمومنین مفصل جلسات صحبت کردیم، انشاءالله بعدن هم با صحبت خواهیم کرد اگر حیاتی و توفیقی باشه. امیرالمومنین برای بنده نامه نوشتند، برای خود 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 من، شخص خود من، شخص خود شما، آقای مثلا اکبر سهرابپور، آقای مثلا محمد جعفرزاده، آقای مثلا حسن محمدی، هر اسمی که داریم، بندهی که مثلا مصطفی امینی خواه، برای بنده همین مصطفی فرزند محمد حضرت این نامه رو نوشتن به دست من برسه. با این روی کرد بخونیم، خیلی سوال دیگری به ما دست میده، عمومی نیست. درسته همه رو یک بار خطاب کرد، همونطور که قرآن شکلیه، قرآن هم برای عمومه هم برای تک تک ماست. فیه ذکر رو کن، ذکر ما درشه، تک تک ما، قرآن برای تک تک ماست. در این شبهای قدر به این مسئله بیشتر توجه بکنیم. به عنوان یک کتابی که برای همه نوشته شده نگاه نکنیم، مثل وصیت‌نامه فلان شهید نیست که به نحو عمومی لحاظ کرده، نه، تک تک ما رو، هم عموم رو لحاظ کرده، هم تک تک ما رو تو نامش لحاظ کرده. این دیگه واقعا، این دیگه اگه بتونیم بفهمیم سخته کمی تصورش که چطور میشه. به هر حال جایگاه جایگاه معصومه، این دهان دهان اسمته، این علم حق تعالیست که اومده در قالب این کلمات. اینا رو دوست دقت داشته باشیم، علم خدا اومده شده تو لفظ، اومده شده کلمات امیرالمومنین. این علم خداست، این فقط من بلغه کتابی، هر کی نامه به دستش میرسه بدونه من دارم براش مینویسم و دارم میگم. وصیت امیرالمومنین اینه. خب یا امیرالمومنین به من شما چی میفهمید؟ الان ما این همه دنبال دستورالعمل سلوکی هستیم، این آقا اون آقا، بریم خاص من به من چیزایی بگه. امیرالمومنین به خاص من و شما چیزهایی گفته. کی بالاتر از امیرالمومنین؟ کدوم عارف؟ کدوم ولی خدا؟ کدوم دستور جامع تر از دستور امیرالمومنین؟ شفا بخشتر از این؟ جان به فدای امیرالمومنین. چه میدونیم ما کیه این آقا؟ چه میفهمیم کیه این آقا؟ چه میفهمیم چه گوهری رو ما در این شبها از دست دادیم؟ در این شبهای، در این شبهای 21 ماه مبارک، 20 و 21 که ضربت خوردن و آرام آرام به شهادت رسیدن امیرالمومنین، خدا چه گوهری به این بشریت داد و چه گوهری گرفت از بشریت؟ او جاش روی زمین نبود، او جاش در این عالم دنیا نبود، لطف کرد، منت گذاشت به ما، قبول کرد وارد عالم دنیا بشه. جان به قربان تو یا امیرالمومنین، جان به قربان تو یا امیرالمومنین، دنیا جای شما نبود، منت گذاشتی آمدی خدا رو در این عالم ماده جلوه بدی برای ما، راه رو به ما نشون بدی، مسیر بندگی رو به ما نشون بدی. و چقدر درد و رنج تحمل کردی تو در این عالم دنیا، چه مظلومیتی تحمل کردی تو در این عالم دنیا، چقدر سختی کشیدی برای اینکه افراد نالایق و ناقابلی مثل منو سر به راه کنی، راه به ما نشون بدی، دست ما رو بگی. جان به فدای تو مولا، جان به فدای تو بابا، ابا با هذه الامه، پدر این امتی، تو پدر تک تک ما، چه لطفی کردی شما که به این دنیا آمدی یا امیرالمومنین، چه لطفی کردی با ما حرف زدی، با ما قهر نکردی، تو از فرزندانت قهر نکردی، تو با تاریخ حرف زدی، تو با بشریت حرف زدی. چقدر ما محرومیم که نمیشینیم یه مروری بکنی تو ما چی گفتی، چی از ما خواستی، چه سفارشی به ما کردی. انقدر این درون در میزنیم یه کسی یه چیزی بگه، تو اینجور اختصاصی برای تک تک ما حرف زدی، ما ارزش قائل نیستی در حتی خوندنش. فرمود هر کس نامه من بهش میرسه بدونه من بهش دارم توصیه میکنم، وصیت میکنم، به تقوی الله ربکم، همون که عرض کنم وصیت و کمون تقوی. از ما چی میخوای یا امیرالمومنین؟ تقوای خدا که رب شماست. ولا تموتن الا و انتم مسلمون، از دنیا نرید مگر در حالی که مسلمانی. چون این که ما از دنیا بریم یا نریم از جهت زمان و اینها خیلی دست ما نیست، عجل حتمی که اصلا دست ما نیست، هر وقتی که خدای متعال بخواد خواهد مرد انسان. ما تعلم و نفسون به ایه اردن تموت، هیچکی هم نمیدونه که کجا میمیره، اینا دست ما نیست، ولی کیفیت مردن دست ماست. اگر کسی عاقلانه زندگی کنه، عاشقانه زندگی کنه، بندوار زندگی کنه، عاقلانه و عاشقانه و بندوار هم میمیره. اگر کسی در زندگی تسلیم خدا بوده، با سلم بوده، اسلام یعنی همین، یعنی با خدا در سلم باش. واژه صلح، ما میگیم مثلا صلح امام حسن، این واژه صلحی که به کار میبریم این عربی نیست، این فارسیه. صلح عربی و فارسیش تفاوت داره. صلحی که ما تو فارسی میگیم عربیش دیگه نمیشه صلح، عربیش میشه سلم، چون صلحی که در عربیه به معنای صلاحه. این صلح، امام حسین هم صلح کردن، امام حسن هم صلح کردن، یعنی صلاح. در امام حسین جنگیدن بود، اونم صلح بود. اون صلح فارسی میشه سلم. امام حسن سلم کردن، امام حسین حرب کردن. البته امام حسن هم جنگ بود با یک شیوه متفاوتی. این حالت سلم، سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، این میشه سلم. اسلام یعنی این، یعنی خودتو با خدا در حالت سلم قرار بده، یعنی آشتی با خدا. سلم یعنی آشتی، یه اون با آشتی زندگی کنیم با خدا، با خدا قهر نکنیم، با خدا دعوا نکنیم، با خدا نجنگیم. گناه و معصیت سرشاخ شدن با خداست، خط و نشون کشیدن برای خداست، دعوا کردن با خداست، تسلیم خدا نبودن، حسادت، تکبر، اینا همش همینه دیگه. انسان نمیخواد بپذیره اونی که خدا پذیرفته. خدا پذیرفته این رئیس من باشه، این مولای من باشه، این از من بهتر باشه، این بیشتر بهش عنایت و توجه بشه، به این انقدر لذت بده، به من انقدر لذت بده، من نمیپذیرم. این میشه حسادت، این میشه تکبر. به همین میزان من از اسلام محرومم. اسلام همین به اشهد ان لا اله الا الله نیست، اون کمترین مرحله به اسلامه که انسان از نجاست ظاهری در میاره به طهارت ظاهری میرسونه، که از شرک در میاد انسان. اون نه، اون مسلمانی فقهی و رساله‌ای و اینها منظورمون نیست. با حالتی باشید که در سلم با خدا باشید، آشتی باشید با خدا. وقتی میخواید ملاقات خدا برید، با کسی ملاقات بره که آشتیه، نه کسی که یه اون پشت کرده. این وصیت امیرالمومنین به من و شماست، از دنیا نرید مگر با حالت مسلمانی، با حالت سلم با خدا، آشتی باشید با خدا، اینجور بمیرید. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، همه تون با هم چنگ بندازید به رشته و ریسمان الهی، تفرقه نکنید، اتحاد، اعتصام با هم. که در مورد این ما تو بحثای شذرات مرحوم شهابودی خیلی شما صحبت کردیم، دیگه ارجاع میدیم دوستان به همون مباحث، اگه کسی دوست داشت همون بحثا رو گوش بده. اتحاد، اعتصام، عدم تفرقه، جمعی خدا رو بپرستیم، با هم، با هم چنگ بندازیم به ریسمان الله. فإنی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول، من از پیغمبر شنیدم که فرمود، صلاح ذات البین افضل من عامت الصلات و صیام. اینا قصه ها و نگرانی های بابای ما امیرالمومنینه. نگران بود که یه وقت ما به جون هم نیفتیم، یه وقت ما با هم رابطه هامون خراب نشه، یه وقت ما با هم سرشاخ نشیم. پیغمبر اکرم میفهمود که اینی که بین دو نفر خوب بشه، اگر دو نفر که رابطهشون خرابه با هم دیگه رابطهشون خوب بشه، این بهتر از یک سال نماز و یک سال روزه. یک اصلاح ذات البین، همین که رابطه دو نفر با هم خوب بشه، این از یک سال نماز و روزه بالاتره. این عبادت جمعی از عبادت فردی فضیلتش این شکلیه، برتریش اینجوریه. خدا از ما در واقع نماز و روزه فردی نخواسته، که ما تو هم بحث و شذرات مفصل اینها رو توضیح دادیم. از ما عبودیت جمعی خواسته، همه با هم بنده او باشیم، همه با هم تسلیم او باشیم. ما به هم متصلیم، ما به هم وابسته ایم، بندگی هر کدوم از ما وابسته بندگی سایرینه. این کارکرد و رویکرد اجتماعی که از دلش روابط سیاسی در میاد، ساختارهای سیاسی در میاد. خیلی آدم باید ابله و لومپن باشه که فکر کنه دین یک مسئله شخصی فردی مربوط به حوزه فردی و رابطه شخصی من با خداست و هیچ در عرصه جامعه و سیاست و اینها کاری نداره، همین که در سکولاریسم میگن. و اونجا دیگه همین آنچه که عقول جمعی و خرد جمعی مثلا به نتیجه میرسه، همون دیگه چیزی که دین امضا کرده و امضای شارع و از این حرفا، که نه دین رو فهمیدن نه شارع رو فهمیدن، یه مش خزعبلات سرهم کردن. این آقایون بی سواد و کم عقل که به اسم دین اومدن این حرفا رو زدن، که هر جای دین شما دست بذارید می‌بینید همش حرف سر روابط اجتماعی و سیاسیه. به قول از امام، اسلام همش سیاست هست، چون همش روابط اجتماعیه. اصلا هیچ چیز فرد فردش هم در قالب اجتماع داره دیده میشه. اینا درخواست امیرالمومنین و سفارش امیرالمومنین به ماست، رابطه هامونو با هم تقویت بکنیم و گرم بکنیم، یک جامعه دینی با هم شکل بدیم، روابط گرم و صمیمانه باشه، فاصله ها رو کم بکنیم. اصلاح ذات البین یعنی همین، هر چیزی که بین من و شما داره مانع میشه، فاصله میشه، حجاب میشه، من و شما رو از هم دور میکنه، اینها رو برداریم، کنار بزنیم، پس بزنیم. این از یک سال نماز و روزه بالاتر. کدوم نماز رو بخونم، کدوم روزه رو بگیرم؟ چون ما هم تو هم مباحث هم عرض میکردیم، انقدری که اینجاها مخالفت با نفس هست، تو یک سال نماز و روزه نیست. ما وقتی بخوایم با هم زندگی بکنیم، اینجا به شدت هوای نفس ما میاد وسط. اینجا مبارزه با هوای نفس معنا پیدا میکنه. یعنی تو نماز خوندن فردی کنج خونه که اونجا خیلی هوای نفس بروزی نداره. من و شما میخوایم همدیگر رو تحمل بکنیم، با هم داد و ستد بکنیم. چیزهای شما دارید من ندارم، چیزهای من دارم شما ندارید، میخوایم داد و ستد بکنیم. اینجا پذیرفتن همدیگه، پذیرفتن نقص خودم، پذیرفتن کمال شما، اونی که شما داری، اونی که من ندارم. من باید جهلمو بپذیرم که بیام از شما علم بگیرم. جهل خودمو نمیپذیرم، علم شما رو نمیپذیرم، اصلا قبول نمیکنم که شما از من بیشتر علم داری. بعد اصلا دیگه میرم تو فضای این که اصلا چرا خدا به تو علم بیشتر داده، تکبر، عجب، چه اینا اصل ماجرای خودسازی و دینداری است. اینا اصل اونیه که امیرالمومنین از ما میخوان. و ان المبیره الحالقه للدین فساد و ذات البین. ببینید چقدر این تعابیر فوق العاده و بی‌نظیریه. وصیت امیرالمومنین اینها میفرماید که اونی که نابود میکنه دینو، ریشه‌کن میکنه، حالقه، به این چیزایی که به این تراشیدن سر میگن حلق، مو رو وقتی از ته میزنن، سر رو از ته میزنن، ریشه کن میکنن این مو رو، میگن حلق. اون حالقه انگار این موزری که میاد یه چیزی رو ته میزنه، اون دستگاه چمنزنی، به همه اینا گفته میشه حالقه. حالقه دین چیه؟ اونی که دین رو از ریشه میکنه، دین رو از ریشه میکنه، اخلاق، معنویت، رشد، سیر و سلوک. ببینید اینا چیه؟ این کلمات امیرالمومنین چی آقا جان؟ اونی که دین و ریشه میکنه فساد ذات البین. فرمود که اختلاف بین افراد، رابطه هاتون وقتی با هم خراب بشه دین نابود میشه. ما نسبت به اینا حساس نیستیم. این چه دینیه که ما داریم؟ هیچ. نسبت به این که تو جامعه طلاق زیاد شده، بله در مورد طلاق ما اون احکام و دستوراتی که در مورد زنا داریم و نداریم، ولی از جهت کارکرد اجتماعی هر دو یکیه در نگاه دین. طلاق با زنا تفاوتی نداره. بله سختگیری هایی و عناوین مجرمانه‌ای که در زنا هست در طلاق نیست. اگه کسی طلاق گرفت مجرم نیست، حد برش جاری نمیشه، ولی اصلا زنا رو با این شرایط ممنوع کردن، این همه دم و دستگاه رو انداختن بخاطر اینکه به کیان خانواده آسیب نرسه، بخاطر اینکه روابط دوچار گسست نشه، از هم منفک نشن زن و شوهر، خانواده سست نشه، این روابط اجتماعی تحت شعاع قرار نگیره. خب طلاق هم همینه. بعد اونها کار کرد، تقیب توقی میخوره، دو نفر از هم جدا میشن، فاصله میگیرن. اینا باید خیلی تو فرهنگ ما زشت باشه. اصلا نمیخوام بگیم هیچ کی طلاق نگیره، به هر حال شرایطی است برخی مبتلا میشن و مجبور میشن. من خود اهل بیت هم بوده، اهل بیت خودشون طلاق میگرفتن. امام باقر علیه السلام از ایشون طلاق نقل شده، از امام سجاد علیه السلام نقل شده. موارد اضطراری ممکنه پیش بیاد، به هر حال شرایطی است، اهل بیت هم طلاق میگیرن. حتی در مورد امام حسن مشتبه هم اصل این که حالا حضرت زیاد طلاق میگرفتن اون جزء جعلیاته، ولی اصل طلاق در مورد ایشونو میشه پذیرفت که حضرت هم داشتن همسری که طلاق گرفتن. به هر حال در اهل بیت اصل این مسئله بوده، ولی به عنوان یک راه حل منطقی و طبیعی و ابتدایی نیست، به عنوان یک شرایط اورژانسی اضطراری خیلی دیگه فورس ماژوری اینجور باید بهش نگاه کرد. این فساد روابط، قهر کردن ها، چرا میفهمد اگه دو نفر با هم سه روز قهر باشن، دوتا مسلمان، اینا دیگه از اسلام، اگه به سه روز رسید دیگه از اسلام خارجن. اینا وصیت های امیرالمومنینه، اینا اصل دینه، اینا اصل سیر و سلوک و رشد و معنوی، اینا آخرین حرف های امیرالمومنینه. چکیده دین رو داره تو این کلمات میگه که مرحوم شاهابادی در شذرات المعارف به همین مطالب اشاره دارن، علامه طباطبایی در جای دیگه در آیات آیه آخر سوره مالکی آل عمران که 70 صفحه اونجا بحث میکنه در جلد 4 المیزان، به همین مطالب اونجا ایشون اشاره دارن. بسیار عالی هم هست اون مطالب که جدا کردم با اسم روابط اجتماعی در اسلام، این کتاب یک کتاب مجزایی کردم و چاپ کردم. همش همین حرف هست. ما کیفیت رابطمون با هم دیگه این تعیین میکنه میزان دینداریمونه، این جامعه رو دیندار میکنه. با اینا باید محک بزنیم جامعه چقدر دین داره، چقدر من و شما فدای هم میشیم، چقدر من و شما برای هم فداکاری میکنیم. این ایام ایامی بود که رزمایش همدلی و اینها شد تو ماه مبارک رمضان. خیلی اینها زیباست، اینها نماد و نشانه دینداریست و اینها قطعا نسبت به 50 سال پیش خیلی رشد کرده. کجا 30 سال 40 سال پیش ما اینها رو داشتیم؟ اینا محک، اینایی که میگن ما هرچی جلوتر میریم دین داریم داره ضعیفتر میشه، اینا چشم باز کنن ببینن کجا داره ضعیفتر میشه، کجا این رزمایش همدلانه تو این وضعیت، با این وضعیت اقتصادی مردم، با این وضعیت که سلامت مردم در خطره، اون از ماسک زدن ماسک تولید کردن، اون از دستکش تولید کردن، این از رسوندن آذوقه و ارزاق به مردم، اینا قوغاست، اینا محشر، اینا ذات و لب دین داریه. فهمون ریشه دین رو میکنه اختلاف بین افراد. و اینجا حضرت فهمونم ولا قوت الا بالله العلی العظیم، که معمولا این تعبیر وقتی که انسان از یک چیزی ناراحته، یه غمی در دلشه، معمولا اینجور تعبیر به کار میبره. هیچ قوتی نیست مگر به خدای علی عظیم. انظروا ذوی ارحامکم، اولین مسئله که حضرت بعد از این اشاره میکنن اینه، به ارحامتون نگاه کنید، مسئله رحم، اقوام، نگاه کنید به اینها، فصلوهم، با اینها وصل باشید. اولین بخش از روابط که باید جدی گرفته بشه روابط خانوادگی است. پس همه دین در روابط اجتماعی است. فرمود اگر روابط اجتماعی شما دچار فساد بشه، روابط خراب بشه، دین نابوده. این وصیت همینه. روابط رو از کجا شروع کنیم اصلاحش رو؟ از روابط خانوادگی، از ارحام، بنده، پدرم، مادرم، همسرم. حالا همسر که رحم به حساب نمیاد، ولی اینایی که هستیم تو فضای خانوادگی که برادر، خواهر، عمو، عمه، خاله. البته خب اینجا هم توضیحاتی داره که ما یه مباحث مفصل در مورد صله رحم چون داشتیم، باز عزیزان میتونن به اون مباحث هم مراجعه بکنن که اونم شرایطی داره. اینجوری نیست که اگر بنده دینم چون اصلا روابط رو داریم میگیم برای تقویت دینداری، این روابط دینداری رو تقویت میکنه، کیان خانواده رو تقویت میکنه. اگر یه جور رفت آمدی بود که اصلا به خانواده من آسیب میزد، یعنی بنده با بعضی از اقوام 88 داشتم، باعث میشد که همسر من تو اخلاقش دچار ضعف بشه، یعنی اونا تحریکش میکردن به اینکه مثلا از شوهر سواری بگیر، این کارو بکن، اونجور زور بگو، اینجور برخورد کن، این دیگه صله رحم نیست، این قطع رحمه، اینجا نباید رفت. اگه به دینداری ما آسیب میزنن، به خانواده ما آسیب میزنن، به عقاید ما آسیب میزنن، به فرهنگ ما آسیب میزنن، اینا ما تو بحثای صله رحم مفصل بحث کردیم. اصطلاحا علما میگن تنقیح منات، علت رو داریم میفهمیم که اصلا چرا به ما گفتن صله رحم کن، به خاطر اینکه روابطمون تقویت بشه و این پیوندهای اجتماعی و ساختار اجتماعی مستحکم بشه. اگر رفت آمدی باشه که به این ساختارها آسیب میزنه، به این پیوندها آسیب میزنه، معلومه که اون رابطه به درد نمیخوره، خودش از هر قطعه رحمی بدتره. به هر حال اینا مسئله است که خود انسان باید تشخیص بده، وارد اونش نمیخوام بشه، ولی نرمالش اینه دیگه. به هر حال اگر آسیب اونچنانی نیست، اصل رابطه به هر حال سر جاش و خصوصا با پدر و مادر، به هر حال اینا که دیگه رابطه باشون قطع نکردنی است و نمیشه از اینها برید. حالا در کیفیتش البته اون بحث دیگری است که انسان بررسی بکنه آفات به کمترین حدش برسه. گاهی در اثر رفت و آمد به هر حال خطراتی هست برای شخص من، برای خانواده من، برای فرزند من، به هر حال اینا آسیب‌هایی داره، باید مدیریتش کرد. تماس میگیرم، مثلا حضوری خودم میرم بدون خانواده، سری میزنم، کمک‌هایی، چون اصل صله رحم اینه که در جریان باشیم از حال همدیگه و مشکلات و کم و کاستی همدیگه رو برطرف کنیم. اصل صله رحمه، اصل ماجرا این بخشش. به هر حال حضرت میفرمایند که با ارحامتون صله داشته باشید، وصل باشید. یحون الله علیکم الحساب، خیلی مطالب جان داره. اگر با ارحامتون اتصال داشته باشید، خدا حساب رو بر شما ساده میکنه. چیکار کنیم که حساب قیامت بر ما ساده باشه؟ رسیدگی به رحم. و آیه قرآن هم فرمود که خدا رو سوال میکنه بابت رحم. و حالا تو بحث صله رحم مفصل توضیح دادیم که رحم چیه و اون حقیقتی که هست و اتصال داره به عرش و فلان و نفرین میکنه و دعا میکنه، تو اونجا مفصل تو جلسات بحث کرد. و اصل رحم هم خود امیرالمومنین، اهل بیت رحم واقعی ما، رحم ملکوتی ما، پدر و مادر و اینها جنبه ظاهری کارن که اینا هم البته محترمن، پدر حقیقی ما امیرالمومنین و پیغمبر اکرم. به هر حال اینها رو باید بهشون وصل بود، اتصال پیدا کرد، حساب رو ساده میکنه. حالا هر کدوم از این بخشا رو میشه مفصل توضیح داد، چون وقتمون کمه و میخوایم بیشتر متن رو بخونیم از اون رد میشه و نمیشه بحث کرد چرا صله رحم حساب رو ساده میکنه. خوش یک بحث مبسوطی ده. خب از اینجاش یکی معروفه و شنیدیم این بخشا رو. الله الله فی الایتام، حواستون به خدا باشه، حواستون به خدا باشه در مورد یتیم، مراعات خدا رو بکنید. خب بعد از رحم حضرت بحث یتیم رو مطرح کرد. تو روابط اجتماعی خیلی باید مراقب ایتام باشیم. یتیم پدر از دست میده، وقتی پدر از دست میده جامعه باید خودش رو کفیل او ببینه و خلأ پدر رو جامعه باید بر او پر بکنه. و لذا در آیات قرآن هم فرمود شما دین ندارید. اگر ببینید این اصلا تعریف از دین یه چیز دیگه است. ما چیدم در دین داری اصلا یه تصورات دیگه ای داریم. مثلا آدم خیلی نماز شب میخونه، اون خیلی ذکر میگه، اون هزار تا انزل الله میگه، همه اینا خوبه سر جاش، ولی سوره مبارکه ما اون فرمود اگر کسی دیگران رو تشویق نمیکنه برای رسیدگی به یتیم، یکذب بالدین، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. این یتیم ول کرده، میبینی اینو دینو تکذیب میکنه، این همونیه که یتیمو ول کرده. اصلا خدا در مورد دینداری چه تعریفی بر ما داره میده؟ این تعریف دینه، این تعریف، این هم همونیه که در وصیت‌نامه امیرالمومنین اومده. این اونیه که ما تو جامعه لازم داریم، احساس مسئولیت اجتماعی نسبت به دیگران. دینداری اینه، تقوا ایناست. تقوا یعنی من تنم بلرزه وقتی بفهمم یه خانواده شب گرسنه خوابیده، وقتی با یتیم مواجه میشم تنم بلرزه که این الان وضعیت چطوره، داره نداره. این حالت بی تفاوتی، بی محلی. حالا هی هم تو مسجد برم، هی هم نماز بخونم، گاهی مساجد محل آباده، همینجور هم هی داره هزینه میشه. تو اون محل یتیم هست، تو اون محل دختری هست که اگر جهیزیه حضور بشه میتونه بره سر خونه زندگی، پسر جوانی هست که اگر با 20 میلیون 30 میلیون کمک بشه میتونه شغلی بر خودش را بندازه و ازدواج بکنه. این کاشیکاری مسجد و اون بوستر آنچنانی مسجد به چه درد ما میخوره؟ اینا کجا علامتهای دینداریه؟ اینا کجا نماد دینداریه؟ فعلا میخوام بگم اینها نباشه، به هر حال اینها هم کارکرد خودشو داره. مساجد باید شکیل باشه، مرتب باشه، جوری نباشه که اگه جوانی اومد زده بشه. ولی خب واقعا چقدر این هزینه‌ای که تو مساجد میشه ضروریه و چقدر تو محله میشه هزینه کرد؟ حالا بازم نمیخوایم سر ببریم از مساجد، آخه همه کارش رو میکنن، آخرش فقط مسجد و هیئت و حج و اینا، فقط اینجاها نباید واسش هزینه بشه. اینا آنتالیا و دبی و ترکیه و با هر قیمتی و هر مقدار دلار و فلان و اینا، اونو بر رف هرج مسجد نباید که. نه، از این حرفای، از این استفراغات روشنفکری نمیخوایم داشته باشیم. نه خدا پیغمبریش به اون دریوریای روشنفکری کار نداره. خدا پیغمبریش چیه که این رسیدگی ها به یتیم، اشتغال توی محلی اگه میشه تولید بشه با یه هزینه، با یه کمکی، اینا میشه اصل دینداری ما. اینا اصل ماجراست. فرمود نسبت به ایتام رسیدگی داشته باشید، خدا را در ایتام. خیلی این تعبیر جالبه، الله الله فی الایتام. نگار خدا را اگه میخوای پیدا کنی، خدا در ایتام، اونجا که رفتی خدا رو میاد، که تو روایت هم هست قریبه به این مضمون. اینجور رسیدگی ها، اینها چون به شدت مخالفت با هوای نفس توشه و به شدت پا گذاشتن در نفس، بر نفسه، لذا اتصالش به خود متعال خیلی بالاست. یعنی که من بخوام یکی که بچه خودم نیست و در حکم بچه خودم بدونم، این خیلی پا گذاشتن رو نفس میخواد دیگه. این باباش یکی دیگه بود و مادرش یکی دیگه است و اینو میخوام بپذیرم کنار بچه های خودم، به اون هم رسیدگی بکنم. ولی در صدر اسلام تو بود که ایتام رو اصلا میابردن تو خونه، قاطی بچه هاشون بزرگ میکردن. مثل الان نبود که یه کمیته جداگانه داشته باشه به اینها رسیدگی بشه. و حالت قشنگترش هم همینه که یتیم تو خونه ما باشه. تو خالتو هم با اینها مخالطه کنید، در آیت قرآن هم داره، مثل بچه هاتون باشه، قاطی بچه هاتون بزرگ بشن. خیلی مبارزه با نفس میخواد تو اون فضایی که این همه آدم میرن بچه خودشونو میکشن که نونخور اضافی نه سر سفرهشون. چقدر ما مسئله سخت رو داریم که تو اون بحثای آنسوی مرگ مطرح کردیم، حجم وسیعی از پیام برای ما اومد که ما نمیدونستیم سخت جنین این ماجره ها رو داره. خیلی پیام اومد، اصلا ما تعجبه اون بود. حتی آمارها مشخصه، واضحه که ما در روز سخت جنینی که داریم معادل سقوط 8 هواپیماست. این مقدار سخت جنین داریم به مملکت خودم، لااقلش 8 تا، بیشتر بود اون وقتی تو زنم شاید 10-12 تا هواپیما، نگار روزی 10-12 تا هواپیما سقوط بکن، هواپیمای بوینگ مثلا. به این میزان ما سخت جنین داریم، آدم میکشیم با دست خودمون، بچه خودمون میکشیم، داریم کورتاژ میکنیم. خب تو این فضایی که آدم بچه خودش رو این شکلی میکشه، بعد ببین بچه یکی دیگر بیار تو خونت بزرگ کن، خیلی مبارزه با نفس. و اینا اصلا به عنوان شاخص دینداری بین ماها شناخته نمیشه. فرهنگ ما، ببینید، از فرهنگ جاهلیت در اومدن، این همینا دیگه، اون فرهنگ پیغمبر و امیرالمومنین معرفی کردن، میشه فرهنگ اسلام. ما چقدر از جاهلیت در اومدیم، همین میگن راه امیرالمومنین. بعضی که دیگه خیلی هم دیگه باز با تو سرشون میفته، ما بعد راه امیرالمومنین ادامه بدیم، به عزاداری نیست و نمیدونم به سر و کله زدن نیست. بسم الله، تو راه امیرالمومنین چرا ادامه دادی؟ تو چرا میرسی به یتیم دادی؟ تو برای یتیم چیکار می‌کنی؟ چقدر فرهنگ جامعه ما رسیدگی به یتیم، حالا البته الان به حمدالله خیلی وضع بهتر شده و خوب شده، ولی بیش از این هاست، خصوصا این ایامی که شبهای قدره و به یاد ایتام خیلی میشیم و حالا هوای ایتام رو پیدا میکنیم به خاطر امیرالمومنین. یه کار مستمری باشه، رسیدگی دائمی باشه، یه انسی باشه با ایتام. فلا تقبو افواههم ولا یذیعو به حضرتکم. خیلی هم جالبه که معمولا امیرالمومنین در این وصیت چند بار اینجوریه که هی ارجاع میدن به سیره پیغمبر یا کلام پیغمبر، همون که جلسه قبل عرض کردم که انگار وصیت پیغمبر از کلام امیرالمومنین منتشر شد، این یه بروزی هم وجود داره. میفرماید که نسبت به ایتام رسیدگی بکنید، اینطور نباشه که گاهی اینها رو سیر کنید گاهی گرسنه بذارید. ماهایی که اونهایی که مثلا رسیدگی دارن به ایتام، یتیم رو تحت کفالت دارن، برای ماها خیلی درسه که انسان مثلا یه شب قدری شاید یه هزینه بکنه، یه وقتی هم یه کمکی میکنه، باز مثلا میره تا یک ساله بعد، یه شش ماه خبری نیست، یا کلن ایتام رو رها میکنه. اینم باز داریم در موارد. به هر حال باید یه فکری برای این کرد، یا با اون کمتنداد صحبت کرد که آقا من دیگه اصلا از توانم خارجه، الان دیگه وضعیت اقتصادی اینجوریه که نمیتونم اینو عهده‌دار بشم. به هر حال یه کاریش بکنه انسان، رسیدگی به یتیم رو. فرمود اینجور نباشه که یه روز دهن اینا رو سیر کنی، یه روز اینا رو گرسنه نگه داری. و رسیدگی دائم میخواد، یتیم، مراقبت دائم، رسیدگی دائم. و فرمود اگه کسی روایت به یتیم نزدیک بشه، قساوت قلب ازش برداشته میشه. راه درمان قساوت قلب، که ما قساوت قلب به همینه که آدم حال توجه نداره، این قساوت قلب، نماز بخونه توجه نداره، روزه میگیره، شب قدر قرآن به سر میونه، حسی نیست، این قساوت قلب که حالا معمولا هم بروزش در اینه که اشکی در آدم هست. اما برای درمان قساوت قلب، فلید نولیتیم، به یتیم نزدیک شد، دست بکش، خودت با دست خودت رو سرش. یتیم هم تو زمان بلوغ دیگه وقتی بالغ شد دیگه از یتیمی در میاد. لا یتم بعد الحلم، بعد از بالغ شدن دیگه یتمی نیست، از یتیم بودن در دست کشیدن رو سر یتیم. حالا اونجوری که شأن او حفظ بشه، شأن خانواده او حفظ بشه، به شدت اینا تو حالات معنوی انسان اثر بذاره. اون چه دستوراتی در دین هست برای حالات معنوی و ما از چه راه‌های دوری داریم میریم در حالی که راه‌های نزدیک جلو پامونه، و اینها چقدر فضای جامعه رو معطر میکنه، چقدر گرفتاری رو حل میکنه، چقدر فساد ها رو تو جامعه کم میکنه. رسیدگی به یتیم بکنیم، بخشش به اینه که اموال یتیم رو مراقبت بکنیم، دست نااهل نیفته، بالا نکشن، این هم یه بخش رسیدگی به یتیمه. به هر حال خیلی حوزه های فراوانی داره بحث یتیم که مقداری ما در صدق در نیامد توضیحاتی در مورد یتیم و رسیدگی به یتیم دادیم که اونجا باز عزیزان میتونن مراجعه بکنن. الله الله فی الایتام. بعد میفرماید که از پیغمبر شنیدم، فقط سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول من آل یتیما حتی یستغنی. اگه یه یتیم، کسی یه یتیم رو به عائله خودش بیاره، به دوش بگیره امر اون یتیم رو، عهده‌دار بشه که زندگی اون یتیم رو راه بندازه تا اینکه اون یتیم مستغنی بشه، دستش جلوی کسی دراز نباشه، دستش به دهنش برسه. شما جور حمایتی اگه بکنید، اوجب الله عز و جل له بذلک الجنه، خدا به خاطر این کارت بهش رو بهت واجب میکنه. رسیدگی به یتیم، کما اوجب لأکل مال الیتیم النار، همونجور که اگه کسی مال یتیم بخوره جهنم بهش واجب میشه. این دو تا در برابر هم. خب پس اول ارحام در روابط اجتماعی، بعد ایتام، بعد چی؟ الله الله فی القرآن، نسبت به قرآن حواستون باشه. خب اینم یک رابطه جمعی میخواد برای انس با قرآن. بعضی ها مفاهیم قرآن رو بلدن، به هر حال باید قرآن رو تعلیم گرفت، قرائت قرآن آموزش میخواد، مفاهیم قرآن آموزش میخواد، دستورات قرآن آموزش میخواد، فقیهی میخواد که ما بگه این قرآن نسبت به فلان مسئله چه حکمی داده، حکم خدا نسبت به حجاب چیه، نسبت به محرم و نامحرم چیه، نسبت به شراب چیه، نسبت به نجاسات چیه. این که کار امثال بنده نیست که همونجور بیم قرآن بخونیم چیزی بفهمیم، یه تخصصی میخواد برداشته از قرآن، یه کار تخصصیه. روابط شما شکل بگیره برای اینکه قرآن یاد بگیرید، در حوزه آموزش و تعلیم و تعلم پیرامون قرآن باشه، مدارس ما باید مدرسه قرآن باشه، اونی که اصل ما میخوایم قرآن یاد بگیریم. که حالا مدامونه اینم باز بحث مفصلی داشتیم در بین جمع رفقای طلبه و بحث دیگه که گاهی هم با رفقای دانشجو داشتیم، که اونی که رکن و اساس قرآنه. و امیرالمومنین تذکر جدی میده، خدا را نسبت به قرآن، فلا یسبقکم الی العمل به احد غیرکم. اینو به تک تک ما داره میگه، یه جور نباشه یکی از شما سبقت بگیره در عمل به قرآن. مسابقه ای که در جامعه باید فرهنگ باشه، اگه اینا مسابقه اینا اگه فرهنگ نشود در جامعه، اون وقت مسابقه سر چی میشه؟ سر مد، خوشگلی، رنگ پوست. یه برونزه کنیم باز یه دوره دیگه میشه اون رنگی، باز این مدلی. در چه میتونم حجم اعضای بدن و چه میدونم این مسائلی که الان دیگه بنده خیلی نمیخوام اینا رو باز بکنم، متاسفانه اینا آلودگی هاییست که جامعه رو تا عمق جان و تا مغز استخون گرفته. رقابت ها سر ایناست و به چه چیزهای افتخاراتی که آدم مثلا خجالت میکشه اینها تصور بکنه. مسابقه سر ایناست و سر مدرک دانشگاهی و محله‌ای که میشینیم هر چقدر بالاتر و فلان و اینا. و این مسائل این شکلی. مسابقه توی یک جامعه سالم، جامعه الهی، سر چیه؟ سر دانستن قرآن، فضیلت بینه، کی بیشتر قرآن بلده، کی بیشتر به قرآن عمل میکنه. چون رتبه بهشتیان بر اساس علم قرآن دیگه، اقرا ورقا، مراتب بهشتیان بر اساس این که چقدر قرآن بلد بود و چقدر قرآن عمل کرده. حاجای قرائتی توی نامه که نوشتن شب اول ماه مبارک، ایام مبارک منتشر شد. حالا کار ندارم به اینکه بعضی بخشش مثلا محل مناقشه و انتقاد و اینهاست، به اون بخش کار ندارم، اون یه بحث دیگریست. یه مطلب خیلی قشنگشون فهمده بود که ما تو حوزه علمیه بر اساس این شهریه نمیدیم به طلبه که چقدر قرآن بلدی، در حالی که خدا بر اساس این رتبه بندی میکنه، امام زمان بر اساس همین رتبه بندی میکنه. خب این دیگه امتیاز وقتی به حساب نمیاد، معلومه که اون طلبه ارزشی نمیبینه در اینکه بخواد بیاد مثلا قرآن حفظ بکنه. اینا فضیلت‌های واقعی است. این و مسابقه باشه تو جامعه ما، تو یک خانواده. الان بنده مثلا بچه‌ها و بچه اساسی دوست دارم، هر کی بیشتر به درد من خوره، که بیشتر خرج شکم من، که یک منو دکتر بود. خب این که زمان جاهلیت هم اینا بود دیگه، قرآن اومد، اسلام اومد، من چیکار کنم؟ من که ما رو آدم کنه، فکر ما رو عوض کنه. اگر ما اصلاح شدیم وقت نگاهمون این شکلی میشه، هر کی که بیشتر به قرآن نزدیکه، قرآن بیشتر میدونه و بیشتر به قرآن عمل میکنه، اون بچه برای من محبوب تر میشه، در دوستان من برای محبوب تر میشه. اینا با فرهنگ میشه در جامعه، اینا اون فرهنگی است که امیرالمومنین میخواست و نشد، اینا اون جامعه است که امیرالمومنین میخواست و نشد. خب و این یکی هم بگم و یه مقداری روزه بخونیم و عرضمون تمام. الله الله فی جیرانکم، خدا را نسبت به همسایه هاتون. فإن النبی، باز می‌بینید از پیغمبر میگه صلی الله علیه و آله، او صابهم، پیغمبر وصیت کرد، سفارش کرد نسبت به همسایه. باز بحث روابط اجتماعی. و ما زال رسول الله صلی الله علیه و آله یوصی بهم حتی ظننا انه سیورثهم. انقدر پیغمبر سفارش به همسایه کرد که ما دیگه گمان کردیم که الان دیگه جز طبقه ایه که ارث ببرن، یعنی انگار اینا هم رحم به حساب میان، انگار اینا به بهشون ارث برسه. همسایه رو جزئی از خانواده خود باید بدونه آدم، درسته که از جهت حکم فقهی جزئی از خانواده نیست، سر زدن به واجب نیست، نفقه دادن بهش واجب نیست، جز اون طبقه ای نیست که ارث ببره، ولی دیگه در مرز ارث بردنه، چسبیده به اینه. خب ببینید اینا الان تو جامعه ما هست، یا آپارتمان 12 واحدی، 24 واحدی، چند تا از این واحدها واحده دیگر میشنسن اصلا، چند از حال و روز هم خبر دارن. این روابط اجتماعی وقتی ضعیف میشه، اینا علامت جامعه رشد نایافته است، جامعه ای که فکر امیرالمومنین در اون جامعه نیست، فرهنگ علوی در اون جامعه روش پیدا نکرد، یک جامعه ضعیف و عقب افتاده، رتبه بندی عقب افتاده و پیشرفته و اینا اینه، من که اون آهنو میگیره میفرسته هوا، بر اساس این میگن جامعه پیشرفته جامعه عقب افتاده. خب اگه اینا ملاک جامعه پیشرفته است، اون ممالکی کشورهایی که سر دستمال توالت هم گیر میکشن اونا چی هن؟ ما به اونا میگیم جهان اول، اونا جهان چندم هن در نگاه منطقه امیرون میمونید، که اون میگه که برای من همسایه مسلمون من قضا گذاشته، بعد نوشته که این هدیه به تو، بعد برش نوشتم که چقدر باید پول بدم، اونم در جواب من نوشته که این پولی نیست، پیغمبر ما یاد داد که کسی مسلمان نیست اگر شب سیر بخواه و همسایه رو گرسنه باشه. اون شخص توییت کرده بود و خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود که چقدر عجیب. خب ببینید اینا اصل دینداری، اینا اصل اسلامه، اینا یک جامعه رو میکنه جامعه اسلامی و فکر اسلامی معلوم شده که رسوخ کرده در بین افراد. اینا وصیت های امیرالمومنین، ای کاش ما اینا جدی بگیریم، اینا متن درسی بشه. وصیت نامه امیرالمومنین باید یک واحد متن درسی باشه تو دانشگاه های ما، تو حوزه های ما. این هم درس اخلاقه، هم سیاسته، هم جامعه است، هم روانشناسیه، هم هر چی شما بگید تو اینا هست. سبک زندگی خصوصا که زیر ساخت یک تمدن سبک زندگی. خب بخشایی از دیگه از این فرمایش میمونه، منتظر مثلا سری رد میشیم از کنار این کلمات، ولی اینقدر که این مطالب عمیقه، ما اگه بخوایم اینجور بحث کنیم مثلا تا آخر ماه مبارک درگیر وسایل امیرالمومنین خواهیم بود و شاید تو ماه مبارک هم تموم نشه، چون کلی بحث داریم هنوز و این یه دونه از وسایل امیرالمومنینه که ما به نصفش هم نرسیدیم، یک سومش رو تقریبا خوندیم. و بیش از یک سوم البته. حالا انشالله جلسه بعد اگه خدا توفیق بده بیشتر در این باره خواهیم کن. خب ایام شهادت امیرالمومنینه، یه بخش های غریبی رو در سیره امیرالمومنین داریم، بنده اینها رو اشاره بکنم دلها متوجه امیرالمومنین باشه، حضرت هم شده به ما توجه بکنه. در این ساعاتی که امیرالمومنین ترور شده بودن و در بستر بودن، یک چیزهای امیرالمومنین از خودشون بروز دادن دیگه، واقعا یعنی این روابط اجتماعی که گفتیم، شما ببینید امیرالمومنین که بود و چی کرد، در چه نقطه‌ایه اون، واقعا اصلا نمیشه واقعا اون رو توصیف کرد. گفتن که بعد از اینکه حضرت ترور شد، مطلبی که حالا نقل کردن اینه، انصاب الاشراف نقل میکنه، ابن ملجم رو گرفتن و بردن پیش امیرالمومنین. حالا ببینید رهبر جامعه اسلامی ترور شده به ناحق مظلومانه، اصلا خدا وکیلی اصلا اینا تصورش هم سخت برای ما. اولین دستوری که امیرالمومنین در مورد ابن ملجم دادن چی بود؟ ما یک کسی به ما بدی بکنه، ظلم بکنه، در این حد که بزنه ما رو و ما چند ساعت با مرگ فاصله داشته باشیم، ما میدونیم هم که او قاتل ماست. امیرالمومنین براش مثل روز از اول مشخص به قاتل خودشو میشناخت. اولین باری که ابن ملجم رو دید فهمیدن که تو قاتل منی. حالا ضربش هم زده با اون سم، با اون حال، از چی فهمید؟ فرمود اطیبوا طعاما، غذای خوب بهش بدید. ببینید چی امیرالمومنین. و علین و فراشه، بستر خوبم براش پهن کن، یه جای خوب بشه. او بابای امت، او بابای ابن ملجم هم هست. و واقعا ما در این ایام کیو از دست دادیم؟ گنجایش نداشت این زمین برای امیرالمومنین. این مقدار از رأفت و رحمت او ضربه زده به فرق نازنین امیرالمومنین، قاتلشه. اگه این رحمته، ما اگر صالح باشیم، خوب باشیم، چه محبتی از او خواهیم چشید، خدا میدونه. و ای کاش بچشیم موقع مرگ این امیرالمومنین با این حضور لمس بکنیم. او که نسبت به قاتلش اینطور محبت داره، اطیبوا طعاما، غذا رو خوب بهش بدید، علینوا فراشه. بعد فهمو فان اعش فانا ولی دمی، اگه زنده موندم ولی دمم خودمم، خودم میدونم چیکار بکنم. فاما عفوت، و اما اقتصص، اگه خواستم عف میکنم، اگه خواستم قصاص میکنم. و این امت فالحقوه بی، اگه مردمم به من ملحقش کنید. ولا تعتو، ولی لا تعتدو، سرکشی نکنید، تجاوز نکنید. ان الله لا يحب المعتدين، خدا از آدمایی که از حد بگذرونن خوشش نمیاد، دوست نداره. ظلم نکنی وقت بعد از من، نسبت به قاتلش داره میفرماید بعد از من به او ظلم نکنی. اگه فقط باید کشته بشه دیگه توهینش نکنی، تحقیرش نکنی، فقط یک ضربه بزنید بکشیدش. کیه این؟ این چه انسانیت نهفته است در این شخصیت بی نظیر؟ چی میشه گفت در مورد امیرالمومنین؟ کی میتونه در مورد علی حرف بزنه؟ فقط ما میتونیم بگیم جان ما پر میکشه برای تو یا امیر. فهم تو کی؟ کی میتونه تو رو بس بکنه؟ فرمود امام باقر علیه السلام، فرمود محمد ابن شهر آشور در مناقب نقل کرده، امیرالمومنین برای نماز صبح بیرون اومدن، مردم رو بیدار کردن برای نماز صبح. حضرت فهمان که اینجا بود که ابن ملجم با شمشیر بر فرق سر حضرت زد. بعد میگه که این صحنه، صحنه ای که جگر آدم خون میشه از این تصور این حالت. وقتی ضربه رو زد، فوقع علی رکبته، حضرت رو دوتا زانو افتاد امیرالمومنین، و اخذه ابن ملجم رو صف گرفت، فالتزمه حتی اخذه الناس، صف گرفتنش که مردم میان دستگیرش کنن، و حمل علیون حتی افاقه، و او رو حملش کردن، کشیدن امیرالمومنین رو، بردن تا به هوش بیاد، حضرت از هوش رفتن. بعد وقتی به هوش اومد، اولین جمله که گفت چی بود؟ ثم قال للحسن والحسین علیهما السلام، فرمود به حسن و حسین احبسوا هذا الاسیر، این اسیر رو حبس کنید، و اطعموه، بهش غذا بدید، و سقوه، بهش آب بدید، و احسنو اساره، باهاش خوب تا کنید این اسیر. با اسیرهای تو چه کردن یا امیر المومنین؟ با زینب تو چه کردن؟ این مردم کوفه دیدن تو با اسیرت چی کار کردی، اونا با اسیرت تو چه کردن؟ آب بدید، غذا بدید، به پسر تو آب دادن. نمه شیش ماه تو رو تشنه کشتن یا میرن ما بدید. فدای مظلومیت تو بشه عالم. تو چه کردی با این بشر؟ بشر با تو چه کرد؟ تو چطور سنگ تموم گذاشتی از رعفت و از محبت و از مردانگی؟ بقیه هم سنگ تموم گذاشتن در ظلم و جنایت به تو و خانواده تو. فهمود اگه زنده موندم فانا اولا به ما سن ابی، من خودم بهتر میدونم در مورد کاری که با من کرده چه کنم. ان شئتو استقدتو، و ان شئتو عفوتو، و ان شئتو صالحتو، و این مد تو فدالک الیکم، فان بدا لکم ان تقتلوه فلا تمثلوا به، اگه خواستم قصاصش میکنم، اگه خواستم میبخشم، اگه خواستم صلح میکنم، مصالحه میکنم. اگه از دنیا رفتم اختیارش با شماست، ولی اگه خواستید بکشیدش مسلش نکنید، تیکه تیکش نکنید، قطع قطعش نکنید. با حسین تو چه کرد؟ چندین تعبیر دیگه هست که وقتی ابن ملجم دستگیر شد، فرمود که انه اسیر فاحسنوا نزله، این اسیر باش خوب تا کنید. اکرمو مثواه، جایگاهشو گرامی بدارید. همون وصیت که اگه موندم خودم میدونم چه کنم، اگر دنیا رفتم بکشیدش. عامر شعبی میگه که لما ضرب علی تلک الضربه، وقتی این ضربه به فرقمیرالمومنین وارد شد فرمود ما فعل ضاربی، اونی که من ضربه زد کجاست، چی کام کنه؟ گفتن قد اخذناه، آقا دستگیرش کرد. فرمود اینجاش خیلی بعضی تعابیر عجیبه، فرمود اطعموه من طعامی، از همین غذایی که من دادید یکم به او بدید، بس اوه من شرابی، از همین آبی که من دادید به او بدید. یار میرن میشه از همون غذای خودتون به او بدید. که من پس بوده غذاتون به ما بده، ما که شمشیر نزدیم، ما که تو نماز به شما حمله نکردیم، فهمون اگر دنیا رفتم فضربوه و ضربتن، یک ضربه فقط بهش بزنید، لا تزیدوه علیه، بیشترم نزنید، چون یه ضربه من زده. جان به فدای تو، چه میشه گفت در مورد تو؟ باز جای دیگه ای فرمودن که اگر من دنیا رفتم او رو بکشید، ولی فعنی مخاصمه و اندربی، من پیش رب خودم با او مخاصمه میکنم. باز جای دیگه داره که کان علی علیه السلام یفتقدهو، اصلا این تعابیر هر یک کلمه جا داره یک جلسه توضیح بدیم. امیرالمومنین علیه السلام تفقد میکرد از حال ابن ملجم، این کجاست چی کار میکنه. و یقول لمن فی منزله، اونا که تو خونه بوده حضرت بهشون میفهمون که ارسلتم الى اسیرکم طعاما، برای اسیرتون غذا فرستادی؟ هی یکم حالش خوب میشه سوال میکرد به یه اسیر غذا دادی؟ قاتل تو یا امیرالمومنین رما کری. داره که اقمی علیه ساعتا طویله، خیلی طولانی حضرت از حال رد بیهوش شد و افاقه به هوش اومد. و کذالکه کان رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبرم لحظات آخرین شکلی بودن، یغما علیه ساعتا طویله و یفیق اخرى، یه زمان طولانی از هوش میرفتن و به هوش میومدن. لانه صلی الله علیه و سلم کان مسموم، چون پیغمبر مسموم بودن. فلما افاق نافل ناوله الحسن قعبا من لبن، وقتی که امیرالمومنین علیه السلام به هوش اومدن، امام حسن یه ظرف شیری به امیرالمومنین حضرت یه مقداری نوشیدن و بعد دهنشون دور کردن از این شیر. فرمودن که اهملوه الی اسیرکم، اینو ببرید به اسیرتون بدید. بعد به امام حسن فرمودن به حقی علیک، آخه این چه تعابیریه اینا؟ فرمود به حقی که من گردنت دارم حسن یا بنیه پسرم، الا ما طیبت و مطعمه و مشربه، به جان من به حقی که من دارم غذای خوب به این بدینا، آب خوب به این بدینا، برفقو بهی الهین موتی، تا وقتی من میبینم با این تا کنید رفیق باشید، باش برفقو باش رفیق باشید. کیه این آقا؟ کیه این امیران بابه؟ و تطعمه مما تأکل، هر چی میخورید بهش بدید، و تسقیه مما تشرب، هر چی خودتون مینوشید به این بدید، حتی تکون اکرم من، بهترشو به او بدید. کی این امیرالمومنین؟ فعند ذالک حملوا الیه اللبن، اینجا برای شیر بردن، و اخبروه به ما قال امیرالمومنین فی حقه، گفتن حضرتم چی گفته. اونم انقدر پست و شقی بود این خیال، یعنی یک ذره محبت امیرالمومنین تو وجودش نیفتاد، یک سر سوزن حالش تغییر نکرد. که حالا انشالله برای جلسه بعد میخونم که امیرالمومنین باش حرف زدن، فهمیدن چرا آخه تو این کار با من کردی، تعابیر بدی به کار برد که حالا عرض میکنم انشالله اگر زنده باشم. و اینم که یکی از وصیت های حضرت بود که با من قاتل منو مسله نکنی، تیکه تیکه نکنی و کلن کسی تیکه تیکه نکنی، ولو بالکلب العقور، حتی اگه سگ درنده باشه هیچ کسی اجازه مسله شدن بهش ندید. که عرض کردم از قربت او این بود که با پسر او ابو عبدالله حسین اینطور برخورد کرده. حالا تعبیر دیگه هم هستش که انشالله برای جلسه شب 21 میخونم. البته حرف زیاده و در مورد شهادت امیرالمومنین هم مطلب زیاده، این بخش کمتر در روزه ها مقاتل خونده شده بود، اشاره کردیم که انشالله یاد امیرالمومنین در وجود ما باشه. خدا کنه که ما شبان روزمون ذکر امیرالمومنین باشه. واقعا خدا از این موجود با عظمت تر نیافر. ببینید این آخه کی کجا پیدا میشه همچین چیزی، اینطور رسیدگی به قاتلت بکنی، به قاتل خودت که همه ی وجودش کینه و نفرت توه و جهنمیه قطعا. چیه واقعا؟ اصلا از عقول ما دوره فهمیدن امیرالمومنین. ما فقط میتونیم بگیم جانمان به قربان تو و فقط میتونیم در برابر تو، در برابر این عظمت لبریز از احساسات بشیم و هی فقط تو رو وحصف کنیم و به ستاییم تو را که انقدر تو عظیمی و شخصیت غیر قابل ادراکی هستی. خدا ما رو فدای تو بکنه در این دنیا، ما قربان تو بشیم یا امیرالمومنین. همه وجودمون لبریز از محبت تو بشه، خانواده ما فدای تو بشه، فرزندان ما فدای تو بشه. تو فقط یه گوشه چشم به ما اگه بکنی، کمترین عنایتی اگه به ما بکنی، زندگی ما آباده. ما از ابن ملجم یعنی بدتریم. خدای با آبروی امیرالمومنین در دنیا و آخرت ما را از این آقا جدا مفرما. عیش و نوش ما را حب و عاشقی امیرالمومنین قرار بده. خدای ما را به عشق علی بمیران، ما را با زیارت علی بمیران، ما را در آغوش علی بمیران. خدایا طوری باشه موقع مرگمون ما لبخند امیرالمومنین رو ببینیم، با آغوش گرم و صمیمانه و پدرانه او مواجه بشیم، از ما دلخور نباشه، از ما رنجیده نباشه، از ما ناراحت نباشه، از ما رو بر نگردونه موقع مرگ، به ما نظر بکنه با صمیمیت، با محبت، در فرج فرزند و منتقم امیرالمومنین تعجیل بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.